با صدای بلند می گفت. از تیر کشادن به او می ترسیدند.
امروز برای همین در تاجیکستان شخصیت های سر قدرت آمدن که اکثرا من خطا نمیکنن، جای پنهان هم نیست که خش و تبار یک دیگر هم یا اهل اولاد هستند و قبیله یک ملک یا دیار معین هستند. من میتوانم مثال های بسیار بیارم که در اداره های قدرتی، در اداره هایی که به اقتصادیات تاجیکستان مشغول است، شخصیت های تصادفی سر منصب هستند و اینها پیچونه چرا در دوره کمونیستی نمیتوانستند سر قدرت آیم، برای که بود است یا نبود است نظارت حکومتی یا نظارت پرتوی چنان سخت بود، سختگیر بود که اون شخصی که اگر پسر تقا یا که پسر امگ یا که خیش تبار یا دور نزدیک میشد از طرف دیگر ها نظارت میشد و اون رو روی آب میبرونن، میگفتن که این جن فلانی از این حق ندارد در این وزارت کار کند.
سربازان فرقه 201 روسیه را در نخستین عید ارتش ملی تاجیکستان، فرماندهان این ارتش که یک صبح از خواب ژنرال و مایور و پالکونیک شده برخواسته بودند و جنگاوران فرانت خلقی که در آستین های خود لطه سرخ داشتند همراهی می کردند و بر رقص سربازان روس و دختران تاجیک قرصک می زدند. آنها اینچنین سلاح های خود را سر سینه در حالت آماده نگاه می داشتند، زیرا هر لحظه از هر رهگذری درد رسیده ممکن بود حمله صورت گیرد. اما رهگذران و کلن بخش اعظم اهالی کار به آنها نداشتند و از میدان عید رد می شدند و به سوی بازار یا زواد نان می رفتند در پی برده نان. در دوشنبه نان نبود. آنگونه که این هم صحبتی ما می گوید.
ما شبا در پیشی مغازه ها، در پیشی سیخ های نانپزی، در قطاره های که اوچرد نگفتن می استودیم که یک یا که دو خلیب هم خیل نورما کردگی بدن، از همون قدر زیاد نمی دادن. در همون وقت همه در کس از پای ریسک روزی خود می دوید. در همون وقت کماندان ها بسیار مثال در ماشین های خود هم خیل نسبت خلق عادی یک ظلم می کردن، یک ناراحتی می کردن که بسیار به مردم روزی دشوارتر بود.
و نورعلی قربانوف سابق رئیس ولایت قرغان‌تپه بیان می‌آورد که مردم از رویدادهای کشور خود تکان خورده بود و دولت به معنای اصلیش وجود نداشت.
مردم ما که در اون سالها هیچ وقت امیدی اونم و چشم داشتم نبودن که این حالتهای وزنین زندگی پیش اونها می بیاید، مردم به همین تیار نبود، باوری نداشتن که مثال گپ همین روسا پیش سر می بیاید. تاجیک در وطن خود خود را آزاد حس کردن نمیتونست، از دست یگان ملت دیگر نه، از دست ملت خود، از فرزند مادر خود، فرزند پدر خود در ترس و حراس بود. در همون سالها، همون دوره، من گفتم ممکن است که همچون دولت تاجیکستان، همچون دولتی که در سطح کنستیتوسی خود حس حمایه مردم خود را باید تامین مینمود، همین از عهده همین وظیفه نبرآمد و دولت گفتم ممکن هست که دولت عموماً از بین رفته بود.
آنهایی که از تاجیکستان فرار کرده بودند، صحنه عید اردوی شوروی را که اکنون عید ارتش ملی تاجیکستان نیز اعلان شده بود، از تلویزیون می دیدند و همانها و هم هزاران نفر دیگر از پناهندگان تاجیک در کشورهای دور و نزدیک در این روز فکر می کردند که هجرت اجباری آنها کوتاه خواهد بود، 2-3 ماه یا زیادش نیم سال، و آنها به وطن عزیز خود باز خواهند گشت. آنها با پرچم بوسی های رهبر نو کشور و سوگند های صلح او در اجلاسیه سرنوشت ساز خوجند باور می کردند، ولی نمی دانستند که سر کردن جنگ آسان است و پایان دادن به آن مشکل. دولت عثمان نماینده اپوزیسیون در حکومت موروثای ملی در مقام نایب سروزیر تاجیکستان بر این است که واقعا اجلاس خوجند با دو حاکمیتی در کشور خاتمه گذاشت و رهبر نوی تاجیکستان امامعلی رحمانوف ظاهرا با تمام وجودش خواهان صلح و آرامی در کشور بود.
رئیس تازه انتخاب شده پارلمان که اجرا کننده رئیس دولت هم که بود، فکرهای خیلی خوب داشت و در میدان هوایی وقتی که قماندان اپوزیسیون رو گسل میکرد خیلی سخنهای خوب گفت جناب رحمانوف. اما در اون وقت فشار بالای جناب رحمانوف هم خیلی زیاد بود. تمام قماندانهایی که فرانت خلقی بودن، اونا میخواستن که یعنی اونا همه هوای روانش داشتن، یک قصاصگیری داشتن، از نقار داشتن. در اون وقت آقای رحمانوف هم که نیتی خوب داشت، اما تنها بود، نمیتوانست که این عملی کند.
در آخرین روز اجلاسیه خوجند وقت پریزیدنت رحمان نبیف بار دیگر به استعفا رفت، هرچند از سخنرانی طولانی و دردامیز او میتوان رموز گرفت که هنوز میخواست به این کشور جنگ زده سروری کند و وقتی که مقام ریاست جمهوری به هم داده شد و رئیس حکومت ولایت کولاب سابق دیرکتور صافخاز عضو مجلس امامعلی رحمانوف به مقام رئیس شورای عالی و شخص اول کشور انتخاب گشت، ضیافت آشتی داده شد. گوسفندها را سر زدند تا دیگر نخون انسان بریزد، دیگها را به جوش آوردند تا لذت طعام یادبودهای نیک بینگیزد و به گذشته صلوات گفتند تا روزگار نوینی را سر کنند. ولی اکبر ترسانزا دانشمند تاجیک که در آن روزها عازم امریکا شده بود، فضای عمومی را این گونه تصویر میکرد:
ما بسیار میخواستیم که وضع جمهوری ما بعد واقعی سیاسی که گذشت، بسیار میخواستیم که، امید داشتیم که بعد اجلاسیه خوجند، بعد انتخاب رهبریت نو، بعد رهبریت نو وقتا یک اقدام هم کرد برای به صلح و صلاح آوردن جامعه، لیکن متاسفانه اون سعی و کوششی که از طرف رهبریت نو به خرج داده شد اونقدر ثمرناک نبرآمد. یعنی هنوز جامعه ناآرام، استابیلیزاسیون اجتماعی سیاسی بس استابیلیزاسیون نرسیدیم، هنوز این کشتار و بیدادگری رفتارهای غیر قانونی دوام میکند، من در خود و یا هم سرحدم ناآرام است. بنابراین این در همه شعور و اوضاع و رفتار و گرفتاری های مردم بازتابی دارد.
دشت و نما هستیاری ما بیا با تو چمن جان لریم، بر دشت و نما هستیاری ما بیا با تو چمن جان
زانون نشستن رهبر دولت و بوسیدن پرچم ملی کاری بود که تا امام علی رحمانوف هیچ یکی از سران تاجیکستان در مظهر عام نکرده بود. وی در هر چند جمله از ضرورت بخشایش و آمرزش و وحدت ملی یاد میکرد. ولی نشریه های دوشنبه آن وقت نوشتند هنوز معلوم نیست رحمانوف نجات بخش است یا نظر فریب، هرچند این دو راه را در پیش دارد. پس چرا صلح به دست نیامد؟ تاریخ شناس تاجیک نورعلی دولت:
اول اینکه اونهایی که به سر قدرت آمدند اینها در سیستم دولتداری قبل از این چندان رول نداشتند، یعنی که اینها تجربه دولتداری نداشتند. دوم، اینها هم چندان در تصمیم گیری خود آزاد نبودند. من فکر میکنم که روسیه و ازبکستان هم که از اینها پشتیبانی میکردند، اونها هم منفعت های خود را داشتند. دو و سوم اینکه جانب ها دیگر به همدیگر باور نمیکردند، نه مخالفین به فرانت خلقی و نه فرانت خلقی به مخالفین.
شرکت کننده اجلاس خوجند سابق نایب سروزیر تاجیکستان دولت عثمان نیز میگوید در بین طرف های تاجیک اعتماد باقی نمانده بود و از آنجا که روسیه و ازبکستان رحمانوف را به قدرت رسانده بودند از او تضمین منافع خود را میخواستند.
اجلاسیه خوجند کشورهایی را که از نیروهای جدید در تاجیکستان احساس خطر میکردند و در تاجیکستان منفعت داشتند مثل ازبکستان و روسیه، آنها را قناعتمند کرد که دیگر نیروهای جدید در قدرت نیستند، همچنان که نه ازبکستان و نه روسیه حکومت مصالحه ملی را اعتراف نکرده بودند.
شرکت بعدینه روسیه و ازبکستان در جنگ داخلی تاجیکستان در شکل زد و خوردها در مرز میان تاجیکستان و افغانستان و بمباران دهات غرم و طویل‌دره یا اردوگاه های پناهندگان در افغانستان و به این ترتیب ادامه کردن این جنگ تا نیمه گفتشونیت های صلحی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد می تواند یکی از پاسخ‌ها به پرسش باشد که چرا رهبر نو مملکت امام علی رحمانوف نتوانست پس از اجلاس خوجند با سیما و احزاب دموکراتیک و اسلامی کشور زبان آشتی پیدا کند. این هم در حالی که این افراد و نهادها در آغاز از ظهور یک رهبر نو استقبال کرده بودند. چند از رهبران این طرف در اجلاس خوجند حضور نداشتند و دولت عثمان میگوید در روز دوم جلسه با جان او سوءقصد صورت گرفت و او مجبور شد کشور را ترک کند. رهبر اداره مسلمانان کشور حاجی اکبر تورجانزاده نیز در این جلسه نبود.
و سبب شرکت نداشتنم همین که در وقت شروع شدن انجمن این سسیا من در تاجیکستان نبودم، در سفر بودم. وقتی که من مسکو آمدم الکی در مسکو بودم که رحمانوف به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شده بود. من آمدم برابر به ایشان تلگرامی تبریکی فرستادم و آمادگی خودمونه برای پشتیبانی از حکومتی تازه تأسیس و رهبریت نو تأسیس شورای عالی اعلان داشته بودیم.
جناب تورجانزاده می افزاید بسیاری ها خود را مجبور کرده بودند تا باور کنند که حکومت نو که اکنون با روسیه و ازبکستان مشکلی در میان نخواهد داشت به کشور صلح و آرامی خواهد آورد و می گوید تمام کار را کرد تا در دوشنبه جنگ نشود و حکومت نو به مشکل وارد پایتخت گردد. در حقیقت حکومت نوی تاجیکستان بدون جنگ وارد دوشنبه شد و صدها شاهد عینی می توانند نوشته نشریه های روسیه و برخی از تاریخ نگاران را که گویا تنها بعد از جنگ های شدید و طولانی حکومت نو به شهر درآمد کاملا رد کنند. در آن روزها با تلاش های سابق نایب مدیر کارخانه ارزیز تاجیکستان محی الدین ظهورالدینوف که با نام مایور ابوالخیروف مشهور گشته بود 13 ستاد گوناگون مسلح دوشنبه در مکتب میلیسه متحد کرده شد و قرار شد آنها به سمت کافرنهان عقب نشسته شهر را ترک کنند. و می گفت روسها بسیار آرزو دارند در شهر جنگ شود و دوشنبه به خاک یکسان گردد. آنگاه این داغ بر دوش نیروهای به اصطلاح مردمی جاودانه خواهد ماند و هرگز آشتی امکان پذیر نخواهد گشت و هم برقرار کردن دوشنبه کشور را دست نگر خواهد کرد. بسیاری از گروه ها آماده بودند اختیاراً خلع سلاح شوند.
ما پیام داده بودیم که 10 روز 15 روز تا اون که تمام استرکتورهای حاکمیت در دوشنبه برقرار شدنشان خواهش میکنیم به منطقه کفرنیهان نیروی فرانت خلقی ندارد. ما خود آماده هستیم خلع سلاح شویم. ما خود آماده هستیم که با حکومت همکاری کنیم. فقط برای اون که از طرف در صفحه فرانت خلقی اکثریتش فرمانده هاش همون وقت سرگرمی با اصطلاح پیروزی ها بودن و جوان های بی اخلاق بودن و تاریخ هم نشان داد که بد اخلاق بودن بسیاری اونها، برای اون که اونها با کافرنیان ندارن، دیویزی دوست یکی دوشنبه در منطقه ماینکج دوست یکی روسیه ماینکج پست تشکیل کند و همچنین در کلخوز تلمون از این طرف از در رقبه چهار مغزک در اینجا 3 جا پست تشکیل کند 15-20 روز یک ماه مردم اطمینان پیدا کنند که نیت جنگ و جدال فرانت خلقی ندارد، نیت انتقامگری و آدم کشی ندارد. انشالله ما اینا را خلی سلاشو میکنیم و با همین کشورمون از جنگ امین میموند. اما این 3 نفری که آمدن و ما از نامی رهبریت همون روز پیام آوردن که هیچ خیل شرط ما قبول نمی کنیم، هیچ خیل پاست ماست نمی شود، سلاحاشون رو سپارن، گناه داشته باشن در نزد قانون جواب می گوین، گناه داشته باشن اینا قانون معین می کنن. جواب خیلی تند بود، تلخ بود، تهدید بود و حتی اینا از به من پیشنهاد کردن که دوملو دیگه استادن دان در اینجا خطر است. با وجود این ما هیچ سفر نکرده بودم، در منطقه رومید بودم تا آخر ینوار.
همزمان در اکثر محل‌های ولایت قرغان‌تپه قتل عام مردم بی‌گناه ادامه داشت. شدت این نسل‌کشی بود که زیاده از 60,000 نفر سیمخورها را در مرز میان تاجیکستان و افغانستان دریده در منطقه حائل قطعه مرزی ایوج پناه برده بودند با امید اینکه مرزبانان روس آنها را حمایت خواهند کرد. یک شاهد خردسال این حادثه ها در اردوگاه پناهندگان این گونه به یاد آورد.
و از هلیکو در هلیکو بودیم و من سنگ آمد زد از خانم را علاو زد، بعد ما به خونسنگی را آمدیم، از خونسنگی برای سیمخار ما زد، ما به سیمخار رفتیم، از سیمخار رفتیم بعد آمد ما گذاشتیم، گذاشتیم یک تانکی به سنگه برامد از امون مگذشیم زد چند نفر دیا کما کافی چپاشن چند نفر ما کما رو زنی بود نتونیست ما گذشتیم.
آی این روز چه روز هوای آسمان ابرای آی مردم همه در کوچه افغان ابرای آی در سری کوچه برای آواز اکنه آی شهید آی به وطن جناز اکنه آی در سری کوچه برای آواز اکنه آی شهید آی به وطن جناز اکنه
تنجستان به شرطوز های مجلس این شرطوز به لای دریا افغانستان مجلس شدیم ما در مفر بود که نصد با آیا تنجی میشه میگذاریم هیستوریم خال خیلی سیزش ما نصد ما یکی بگایی بود که همی شوقی ازبکستان آرمز بسیو مدن بعد زوری مجایدان هستن اخی نشینی که چند نفر در آم مورد چند نفر مای خود و همه کزوارا حلا بزشن
آی تنکا آمده زمین ملرزانا آی سنگک آمده مردم مگرزانا آی سنگک بمیره بچه ای سنگک بمیره آی آبی دیده ای مادر و رمیرزانا آی در بالای شهری تو سیر میرزا آی خلق شهری تو به سر پا میگریزا آی حسایش دیرزد گلی بی سال آره آی در روی دیوان خونی دیلش میرزا
معلوم می شود که سید عبدالله نوری نیز در آن روزها در شهر دوشنبه بود و تنها بعد از ادراک آن که حکومت نو نه صلح بلکه ریشه‌کن کردن جنبش اسلامی را هدف قرار داده است کشور را ترک کرد و در سال 1995 آن روزها را در یک مصاحبه با ما چنین یادآوری کرد.
در حقیقت مردم آهسته آهسته عقب نشینی کردند، شهید دادند، خانه هاشون سوخته شد، اموالشون تاراج شد و آنها آمدن پناه گرفتن به اردوگاه های روسیه، گارنیزون های روسیه که در سرحد هستند و از اینجا هم آنها کشیده شدند و قتل عام کرده شدند، یعنی حتی که کودک ها و مسافید هایی که در اینجا بودن همه به طور عمومی کشته شدند و مردم مجبور شدن به عبور کردن از دریای آمو و در داخلی دریای آمور هم معلوم نیست که از طرفی سلاح به دست باشن به اصطلاح یا که از طرفی اون کسانی که در اون سرحد سلاح دارن اومن. مردم در داخلی دریا هم بعضی غرق شدن، بعضی کشته شدن. یک در وقت عبوری مردم قبادیان شهر توز از این از دستی رژیم سنگکی و این خونخوارهای کمونیست دریای آمو سرخ شده بود از خونی ملت تاجیک. با این مشقت در زمستانی بسیار هم سخت دریا را عبور کردند. آنهایی که زنده موندند آنها را مردم مسلمان افغانستان استقبال کردند و آنها یک بردنان خود را تقسیم کردند و دادند و ما هم بعد از اون که در این وقت در داخل دوشنبه بودیم، بعد از اون که شنیدیم که مردم به سرپرست استند و به سرنوشت و وضعیت هم در کافرنهان و دوشنبه خیلی وخیم شد، پس ما هم راه هجرت را اختیار کردیم و اومدیم در اینجا و حزب اولا پیش از ما حزب نهضت خودمون را از فعالیت باز داشتیم و گفتیم که همون نهضتی که هنوز بعد دخول ارتش روسیه در کشورهای آسیایی مانند یک نهضت اسلامی وجود داشت و اون را ما سال 75 اولین جلسه را گذراندیم، همون را باز ادامه میدیم.
در حالی که طرفداران جناب نوری و دیرتر خودی او سرپرستی پناهندگان را بر ذمه گرفته بودند، حکومت نفت تشکیل تاجیکستان نیز درک میکرد که شماری زیادی فراریان به منفیت مخالفان است و میتواند به پایگاه اجتماعی آنها تبدیل یابد. بناان به عقیده ابراهیم عثمانوف رئیس وقت رادیوی دولتی در حکومت رحمانوف، میبایست این فرش از زیر پای اپوزیسیون بیرون کشیده شود.
تقریبا ماه مارس سال 93 بود من تصمیم گرفتم که در رادیوی تاجیکستان برنامه صدای گرید مهاجرت به وجود بیاریم و نام خاک وطن این پتر پیدا شد. از بس که اون قماندان هایی که من میشناختم قطعا زید بودن، مثلا دوی میگفتن که های من از ایران فلان قدر فلان میلیون آدم برآمده رفت، کسی سراغ نمی کند. از افغانستان فلان میلیون آدم برآمده رفت، کسی سراغ نمی کند. شرط است همین 100 200 کسی که یا 100 هزار هزار چند هزار که رفته سمن ما از پسش پوشیم. چی در کار همین گفتم که چیزی بود. من اون وقت معاون اولی رادیو تلویزیون بودم، دیدم که به این شک کار پیش نمی رود. بعد مجبور شدم به رئیس شورای عالی همون مکتب به رحمانوف مراجعه کنم و من گویم که انم که چیز میخوام. خیلی اونا از من پرسیدن که چی است نیت نهاییش. من گفتم اگر ما صلح میخواسته باشیم، گفتشنید کردنی باشیم، مثلا ضرورتی گفتشنید پادشاد، ما پیش از همه زمینه همون مخالفت دیدن ما در کار، زمینه اونها این مهاجرت مهاجران هستن، گریزو هستن، همونها برگرداندن در کار. برای می روزگار گفتن که من چیکار کنم. گفتم پس برای رادیو شما برنامه من گفتاری یکم از خانه شما سر کردن میخوام. من البته همچون ژورنالیست کمک کردم برای تکمیل متنشون، چیزی متنشون. از جمله یک چیزی مهمی که در اینجا گفتن این است که شما به وطن بازگردید، من به شما کوهی سلیمان کوهی طلا وعده نمیکنم، ولی هر اون چیزی که ما در وطن داریم یک جایا میبینیم. اگر مال ملکتون به شما نصیب نکند، به کسی دیگر نصیب نمیکند.
با قیده جناب عثمان، این تقریبا اولین پیام آشتی بود و برنامه رادیوی تاجیکستان با نام خاک وطن در بین پناهندگان با این محبوبیت پیدا کرد که آنها می توانستند از آن صدای خیش و نزدیکان خود را بشنوند و بدانند که آنها زنده اند. می گویند یکی از ساکنان دوشنبه در این برنامه به نزدیکانش در افغانستان مراجعه کرده است که برگردید، اینجا امن و آرامی است، همه چیز خوب است، ولی آن روغن و ارد و برنجی که به شما همچون کمک می دهند نیز با خود بیارید. آیا این گونه پیام صدا داده بود یا نه معلوم نیست، ولی وضع اجتماعی و اقتصادی در کشور غیر قابل تصویر بود. مستور عبدالله، دانشمند تاجیک:
وضع اجتماعی اقتصادی سال 94 به فکر من این یک وضع بعد جنگی بود، چون که سال 92 جنگ های شدید شدند در دوشنبه، سال 93 یک نمیدونم برقرار کنی بود، هرچند که مردم دو دیله بودند، ولی به هر حالت من یک ترتیبات نسبی برقرار شد و مردم باز بچه های کاری اولشون برگشتند.
و پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان فیروز سعیدوف:
در اون سالها سیستمی برتری وجود داشت، یعنی سیستمی ناتورالی، این بسیارتا با سیستم فیادالیزم موافق است که یعنی مردم از نبودن پول مسلط رو با مسلط ایواز میکردن. دویمی که اومد در تاجیکستان بازار اقتصادی وجود نداشت. فکر میکنم که یک سالهای از جهتی سالهای گشنگی هم گفتن ممکن است، اصلا در خوجی قشلو بسیار مردم عذاب میکشیدن.
اقتصادشناس حاجی محمد عمروف:
از بس که پول 15-20 مراتب قدر پول خیلی پاس شد، کارخانه نمیتوانستن که فوندوی گردان خود رو برقرار کنند. و از بس که فوندوی گردان خود رو برقرار نمیتوانستن، اونها قرضای خود رو دادن نمیتوانستن. اون سال و همین سال 94 از بس که وضعیت همین طور شد، در تاجیکستان یک اصلاحات نوی پول گذارانده شد و همه از همه قرضدار بودند.
از لحاظ سیاسی نیز حکومت نوی تاجیکستان دستاورد مهمی نداشت. برعکس، خبری درگیری ها، بمب بارون ها، پناهندگان، نقض حقوق انسان و صدا بلند کردن اپوزیسیون پس از یک دست و پا خوردگی موقتی، روابط با روسیه و ازبکستان، سرمایه پیشداد سیاسی آن را به تورم سخت روبرو کرده بود. رئیس سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار در سال 1994:
امروز حکومت تاجیکستان در صدد حفظ منافع و حقوق‌های مردم خود نیست. از جمله شخصیت‌های برجسته سیاسی امروز حتی در سابق شوروی خیلی‌ها بارها گفتند که تاجیکستان امروز به یک پروتکتورات تبدیل شده است، پروتکتورات روسیه. بارها گفته بودیم که در تاجیکستان نباید جنگ و جدال و این خونریزی به وجود بیاید و ادامه یابد و از حکومتداران بارها گشته و برگشته طلب کرده بودیم که اونها وظیفه‌شان است به این جنگ و خونریزی و برادرکشی خاتمه گذارند. جنگ و خونریزی و برادرکشی در تاجیکستان این تنها و تنها بر ذره خلق تاجیک است. فرق نمی کند کی کشته می شود در تاجیکستان، خون کسی نریزد خون خلق تاجیک است. و هر چقدر این درگیری ها اگر ادامه یابد به همون اندازه اقتصاد تاجیکستان خرابتر می شود و تاجیکستان به طبیعت و وضع بدتر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی گرفتار می شود. حتی در این گونه شرایط استقلالیت تاجیکستان، همون استقلالیت کاغذی که به نام هست و خودش وجود ندارد، همین هم از دست ممکن است برود. گذشته از اون که خطر پارچه پارچه شدن تاجیکستان همچنان در میان وجود دارد.
و دانشمند تاجیک اکبر ترسانزاد آن روزها پیش بینی میکرد که وضعیت نمیتواند به همین منوال ادامه پیدا کند.
مهمترین مسئله این است که ما چیکار کردنه، یعنی همین خودمو در دایره امروز چند عامل ها هستند که ما باید باید به نظر گیریم. من مثلا عامل این که چند صد هزار کس بیرون از جمهوری برآمدند، اینون هم تو آدمانی مثلا کوچکی نبودند، با آدمانی کاردان از دستشون کار می آمدگی، فعال، مهنتی، زحمتکش. بنابراین این وضع ما خیلی خراب کرد. بنابراین مسئله یکی از مسئله ها این مسئله برگرداندن مهاجرین، لیکن مسئله برگرداندن مهاجرین مسئله هم تو اقتصادی یا اجتماعی نیست، مسئله سیاسی است. چونکه اینها که رفتن اکثر اینها مبارزان قوی راه دموکرات احیای ملی بودند، آنها هم تو برگشته نمیآیند. آنها میخواهند که در جمهوری یک بهبودی سیاسی شود که برای فعالیت معتدل اونها یک شرایط معین اجتماعی سیاسی باشد. این خیلی شرایط نباشد و هم بار نمیگردند. پس از این بالاتر رویم با مسئله دیگری سیاسی، یعنی مسئله مراسای ملی یا دوامی جنگ.
پایان گفتار سوم. فقط به خاطر صلح.
من خودم آمدم برای گفت و شنید، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک.
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خطیم را پیش آز گرفتن، گیمن دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن.
پورا اجرا نشدن سازشنامه از سستی خود کار کمیسیون آشتی ملی هم وابسته.
فقط به خاطر صلح هر شام سه‌شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.